دوم.
جون مادر قصد نکن ارباب.
الو
الو،
ببین من شماره شما رو به پلیس گزارش میدم. و
بابت سر جلت هر کاری کنی، این گوشی رو قطع کن، خواهش میکنم.
شما کی هستین؟
مدبخت دالم.
باشه، اما بازم دلیل نمیشه که با کلا برداری حساب مردم رو خالی کنی.
باور کنی فقطشم بازرگرمی میکردم ارباب.
هنوزم داری به این کارت ادامه میدیم اگه نه؟
معلومه.
مثل چی؟
من فقط خواستم حال هواتون عوض بشه سر برم. میخوانی این دفعه تره برنده خوشانس برنامه های رادیویی رو براتون اجرا کنم؟
ببین
تبریک میگم شنوندی عزیز، شما برنده خوشانس برنامه امروز ما شدید. یک دستگاه ماشین لوکس راستی بلند.
مزخرفی.
برنده خوشانس رب گل فرنگی مادام توسو.
دروغ محض.
برنده خوشانس گل کشی فروشگاه زنجیره برادران.
هیچ وقت معلوم نشد این همه که برنده میشن واقعا کیان.
حالا دروغ چرا علا جون؟ از آشناهای مام تا حالا یه هلپوک از این پاساژا و فروشگاه زنجیره برنده نشدن. برنده مسابقات تلویزیونی؟
متاسفانه علاقه ندارم.
روغن نباتی نباتی.
چی؟ تا حالا اسم این برندم نشنیدم.
من همینطور. برنده یه گدونه یه شانس روزگار.
چرنده.
هی بای، پس بالاخره دوست داری برنده چی گفتی باشی سرورم؟ بالاخره تکلیف من روشن کن دیگه.
ببین داداش، گمونم شما کلن منو اشتباه گرفتی. ببین من این گوشی رو از تو سطل آشغال پیداش کردم.
پس بگو این بوی بد از کجاست؟ شانس من بدبخته.
الانم اگه دیدی جواب دادم از بابت این بود که احتمال میدادم صاحب بخت برگشته این گوشیه که داره تماس میگیره.
صاحب این گوشی که خود شما
یارو. نکنه اینم جزء جایزاته؟
بله، دوستش داری؟
تو اصلا کی هستی؟
اختوس. فقط کافیه چراغ قوه گوشی تو روشن کنید منو ببینید.
اینم یه جور کلاهبرداری جدیده. قطع میکنم.
نه، خواهش میکنم، تقاضا میکنم قطع نکنه ارباب. خواهش میکنم.
چرت و چلا نگو.
مگه نمیخوای ظاهر بشم من؟
اینم بگم که همچین پشت چشم واسه دیدن دوا نیست. همین که کمک کنی صاحب این تلفن همراه رو پیدا کنم.
چراغ لعنتی این گوشی همراهت رو روشن کن ارباب. خواهش میکنم ارباب.
باشه.
التماست میکنم ارباب.
خیلی خوب.
بهات میافتم ارباب.
بابا اینقدر به من نگو ارباب. میره رو اعصابم. نکنم اینم اینم چرا قوه گوشی این اصلا کجا هست؟
نوار بالای سفر رو بکش پایین و تصویر چرا قوه رو لحظ کن. همین
خیلی خوب.
التماست میکنم پیداش کنم.
باشه باشه، دارم همین کار رو میکنم. اما کار بی ربطیه. اینا هاش
من بردارم
در خدمت قربان.
تو
من اختوسم. اختوس و در خدمت گذاری حاضرم سرورم.
یه لیوان آب لطفا.
این آرزوی اولی در باب.
نه خیر، یه لیوان آب که نشد هارزو نخورم هم نمیرم.
خواهش میکنم من بعد یکم در حرف زدن احتیاط کنید، چون من تو این فقره بیظرفیت هم و مدام خودم رو در برابر خواستهای شما مسئول احساس میکنم ارباب.
برو بابا، تو که پدر و پسر سه تا آرزو بیشتر نمیتونی برآورده کنی. فکر کن حالا یکیشم بابت یه لیوان آب از کف بده.
چی گفته من فقط سه تا آرزو برآورده میکنم ارباب؟
مگه تو غول چراغ جادو نیستی؟
نه 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 نه. چند دفعه باید بگم که من اختوسم؟
به هر حال به نظرم اومد که همون خاصیت رو داری.
هی نکنه به خیالت خودت هم همون مرتیکه دزد علایدینی؟
نه 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 بابا، دزد چی؟
خب منم اون قول شارلاتانی که ادعا میکرد فقط سه تا آرزو رو برآورده میکنه نیستم سرورم.
من که پاک گیج شدم.
ببین سرورم،
اسمم علاست.
ولی برای من در حال حاضر اربابت سرورم.
آخه من اینجوری معذب میشم.
به خاطر همینه که ارشد گره نوعت دیگه ارباب جنگ.
تو از کجا فهمیدی؟ سر و بازم. خب این قصهش طولانیه.
خب من اینجام که تمام قصه های ریز و درشت زندگی تو رو بشنوم ارباب.
ترجیح میدم یه چند قدمی با اون فاصله داشته باشی.
احیانا این فاصله از اون فاصله های طبقاتی که نیست.
نه
نجات پرستان.
نه نه،
فاصله های ناشی از سیستم های مدیریتی.
نه 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 نه.
پس چی ارباب؟
لعنت، تو بوی گن میدی.
خیالم راحت شد. فکرم سر این مسئله هزار را رفته بود.
یه چیزایی هم مدام داره ازت میچکه. آره انگار بو از همینا.
شیرابه.
چی؟
شیرابه های لعنتی. یه معضل محیط زیستی جدید که باید با برنامه های فرهنگ سازی مدرن برطرف بشه.
درسته درسته. اصلا معنی این چیزایی که گفتی رو نفهمیدم.
شیرابه به مایعی که از داخل زباله عبور کرده و به بیرون زایدات جامد نشت میکنه میگویند. شیرابه شامل مواد قابل حل، معلق یا ذرات مخلوطی از اجزای همان زباله این میباشد که از آن تولید شده است.
خیلی خوب خیلی خوب فهمیدم فهمیدم. به هر حال بدون که خیلی بوی.
معذرت میخوام سرورم. انگار گوشی همراه که من توش زنده میشدم یه مدت طولانی قاطی زباله ها بوده. مردم هم که مراعات نمیکنن. انگار نه انگار این محیط قرار زیستگاه خودشون و نسلهای بعدشون باشه.
شده. کاری نداره که اول محتویاتش رو خالی کن تو فاضل آب، بعد بطری رو قاطی زباله‌های خشک بنداز دور. آقای محترم دلت مدام چای تازه دم میخواد؟ نوش جونت، فقط یه سوال کوچیک بذار نوشه سینک خوشگل براق خونت که هر بار
سفاله چایی خوش شده رو بریزی تو سطل زباله. اینجوری همسایت هم هر روز دعای خیرش و بدرقه مزار پدر و مادرت میکنه. نه مثل حالا که آب کیسه ی آشغالت.
بابا بسه بسه. ای من یه خط توضیح خواستم فهمیدم دیگه.
این درد ناشی از بیفرهنگی محیط زیستی آخر سر منو میکشه ارباب. ببین کی بهت گفتم
انگاری زیاد تو آشغالا موندی بهت فشار اومده.
دور نیست که کل کره زمین تبدیل بشه به یه زباله‌دونی بزرگ اگه به فکر نباشی.
من انقدر خودم الان فکر و خیال دارم که کره زمین آخرین دغدغمه.
متاسفانه همه همین شدن. به خاطر همین آینده زمین بدجور در خطره.
ببین ولی راستش من هر شب زباله‌های خوشگوتر رو از هم جدا می‌کنم. جون تو پلاستیک جدا، کاغذ و مقوا جدا. البته بسته به بازار گاهیم میرم سراغ فلزات و شیشه. البته درد کمرم هم تو انتخاب بی تاثیر نیست. اگه رگ سیاتی کم گرفته باشه فقط پلاستیکاش سبک و کوچیک. بلم کن. بومیدی
ارادت هم بهت صد چندان شد. صد چندان نه هزار چندان نه صد هزار چندان شد.
به هر حال چاره دیگه ای ندارم وگرنه با این حال و اوضاعی که گرفتار شدم از شدت گرسنگی میمیرم.
خیلی گرسنه تر با
خیلی.
منم همینطور.
بس معطل چی هستی؟
میخوای پیتزا سفارش بدم؟
نه من از فست فود متنم.
میدونستی کارخونه هایی که مواد اولیه اینجور غذاها رو تولید میکنن دارن چه خیانتی به محیط زیست ما میکنن؟
جدی؟ نه نمیدونستم.
رابطت با کباب چطوری است؟
آخ هستم بچه‌ای
ارباب. لحظه به لحظه اشتراکاتمون داره بیشتر میشه. این همش نشون است.
مسعود باش دیگه.
یالا آرزو کن.
ببین این جزو سه تا اصلی ها که حساب نمیشه.
بذار خیالتو راحت کنم علا جون. ببین تا وقتی شارژ این گوشی لعنتی که تو دستت تموم نشده من در خدمت تو هم ارباب. سه تا سی تا سی ستاش اصلا مهم نیست.
واقعا؟
اختوس هیچ وقت دروغ نمیگه.
اینجوری شو دیگه نشنیده بودم. سب کن ببینم چند درصد شارژ داره. 99%.
خوب این همه وراجی کردیم فقط 1% کم کرده. خب حالا زود باش آرزو کن ارباب. مردم از گشنگی.
آرزو کردم من غذا میخوام.
بگو.
گفتم دیگه من غذا میخوام.
وای خدا حتی بلد نیستی آرزو کنی ارباب.
چی بگم؟
آرزو باید واضح، صریح و روشن باشه. آدم ها هیچ وقت نباید کلی آرزو کنن. مثلا بگن که آرزو میکنم تمام آرزوام با هم برآورده بشه. با جزئیات با ظرافت.
گرفتم. من کباب میخوام.
مرغ، گوشت، ماهی.
گوشت ترجیحاً.
کوبیده، برگ، سلطانی.
آخ سلطانی میمیرم.
گوجه اضافه؟
نه فلفل رو ترجیح میدم.
فلفلامون حق نداره ارباب. به بچه‌ها میگم یه سیخ اضافه برات فلفل بزنن. ماسموسی، زیتون، پیاز.
آره از همش میخوام.
نوشیدنی چه میل داری؟
اون دیگه فرقی نمیکنه. فقط یه چیزی ظاهر کن زودتر بریزم تو این خندق بلامون تا این سر صدا بخوابه. میدونی چند وقت غذای درست حسابی نخوردم؟
خب حالا اون تلفنی که تو دستت بردار و شماره یه کبابی این دور و بر رو بگیر تا من خودم برات سفارش غذا بدم.
دک اینو باش. یعنی این کار ازت بر نمیاد؟
شما فکر میکنن چیکارا مربا؟
خودت گفتی آرزو کن.
وقتی میتونی با یه تماس تلفنی از نزدیکترین کبابی منطقه بیرون بر بگیریم. آخه آدم که نباید با دلیل و بیدلیل از امکانات اطرافش سوء استفاده کنه. والا در دیزی بازه حیای گربه کجا رفت آخه؟ زود باش زنگ بزن کبابی.
آخه این وقت شب؟ تازه با کدوم پول؟
خوش، من هیچ وقت از ارباب شانس نمیارم.
ببینم نکنه تو هم اومده باشی چتر تو من وا کنی.
نه بابا، مرام ما اینجوریا نیست، داشتم شوخی میکردم.
حواست باشه شوخیاتو از حد نگذرونی.
بی‌ظرفیت.
آره اینو که راست میگی، من تازگی خیلی بی‌ظرفیت شدم.
حالا زود باش دوباره چشماتو ببند و رستورانی رو که دوست داری تو شزا بخوری تصور کن.
ببین سکو ببینم، با این لباسا که قرار نیست ظاهر شیم.
چقدر خنگی ارباب جان. اگه تصوراتتو مرتب دنبال هم بچینی اوضاع همون جوری که دلت میخواد پیش میره.
باشه.
معطل چی هستی؟ بجون دیگه.
خیلی خوب، خیلی خوب، هلم نکن.
فرمان بردارم سرورم.
صدای انقلاب اسلامی ایران
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
ما که میخواهیم وابسته نباشیم باید اول بیدار بشیم به این که ما میتوانیم کار انجام بدیم.
هرگز منصرف نشین از رسیدن به اون اهداف بلند و آرمانهای بلند.
پژواک حقانیت و آرمانهای بلند ما.
تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی.
رضایت به وضع موجود ندیم که اگر رضایت به وضع موجود دادیم نتیجه عقب‌گرد است.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز در سراسر کشور. رادیو
انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
یکی از برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر.
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگه
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی
در قفس غرب آسیا با ظرفیت. اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد. خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون. با برنامه فرصت نیلگون با شما همراهیم و دعوتتون میکنیم به مشارکت از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37. خبر ندارم و نمیدونم از کجای ایران پهناور شنونده ی رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون هستید. هر جای ایران عزیز که هستین به شما درود میگم و دعوتتون میکنم تا انتخابتون برنامه فرصت نیلگون از رادیو اقتصاد باشه بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نمیدونم برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون رو آیا شنیدید یا نه. اگر شنونده نبودید سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد و با جستجوی نام فرصت نیلگون دسترسی پیدا بکنید به مجموعه ای آرشیوی از برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون. من بابک مینایی گوینده این برنامه به اتفاق همکارانم تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار سرکار خانم عیسی‌زاده با شما همراه هستیم. دعوتتون میکنم فرصت نیلگون رو شنونده باشید. شاخصه های گردشگری دریایی موضوع این برنامه هست و این وعده، این مژده رو خدمتتون میدم که تا چند برنامه آینده به شاخصه های گردشگری دریایی با محورهای مختلف بپردازیم. در این برنامه شناسایی زمینه های توسعه گردشگری دریایی مد نظر هست. و اما میهمان محترم برنامه سرکار خانم دکتر اجدری هستند که با ما همراه هستند. به شما سرکار خانم اجدری عرض سلام، ادب، احترام دارم. خوش آمدید به برنامه خودتون.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مینایی و همه شنوندگان برنامه خوب فرصت نیلگون رادیو اقتصاد.
درود بر شما. همونطور که در ابتدا و سرآغاز برنامه گفتم، قرار هست که به شاخصه های گردشگری دریایی بپردازیم. در ابتدا از زبان حضرت عالی یک تعریفی از گردشگری داشته باشیم، بعد زیر مجموعه اون گردشگری دریایی رو هم یک تعریفی از شما بشنویم.
خواهش میکنم جناب آقای مینایی، همونجوری که مستحضر هستید هم شما هم شنوندگان محترمتون، گردشگری در واقع به فعالیتی گفته میشه که گردشگر یا مسافر از محل اقامت خودش حرکت میکنه و با انگیزه در واقع سفر و گردشگری محل اقامت خودش رو ترک میکنه و وارد مقصد گردشگری میشه که حالا طبق تعریف سازمان جهانی مدت این سفر در واقع بیش از یک شب و کمتر از 365 روز هست. یعنی ما واژه گردشگر رو به کسی اطلاق میکنیم که از منزل خودش حرکت میکنه به قصد سفر و تماشای جاذبه ها، که این هم باز انگیزهای گوناگونی میتونه داشته باشه، با اهداف گوناگون بیشتر از یک شب و کمتر از یک سال در واقع در اون مقصد اقامت میکنه.
چه جالب، این بیش از یک سالش رو نمیدونستم که دیگه گردشگر بهش اطلاق نمیشه یا عنوان دیگه ای رو خواهد داشت. اگر بخوایم حالا تعریف گردشگری دریایی رو از زبان شما داشته باشیم چطور تعریف میکنید؟
گردشگری دریایی در واقع کلیه فعالیت های گردشگری تفریحی و مسافری هستن که در محیط های دریایی و ساحلی انجام میشن و در واقع هدف از اونها استفاده از انواع جاذبه های گردشگری، اما از منظر، تنوع زیستی که وجود داره، که اینها در واقع یک سری فعالیت ها هم شامل میشه. فعالیت هایی مثل موج سواری، مثل ماهیگیری، عرض به حضورتون تماشای دلفین ها، کشتی کروز، غواصی، همه اینها رو شامل میشه. البته ما همیشه تاکید داریم که همه اینها با رعایت کامل و تام اصول ایمنی و حتما با توجه به مبانی توسعه پایداره. یعنی گردشگر ما یک گردشگر مسئول خواهد بود که موظف در قبال محیط زیستش، موظف در قبال محیط اجتماعی فرهنگی جایی که سفر میکنه، در واقع هیچ گونه صدمه نباید به این محیط ها وارد بشه از طرف ایشون.
میخوام یک تاریخچه، یک پیشینه‌ای از گردشگری دریایی داشته باشین. خب کشورمون موقعیتش طوری هست که 7 استان ساحلی داریم، 24% مساحت کشور به دریاها و سواحل میرسه و نزدیک به 40% مرز آبی داریم. با توجه به حالا به اهمیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی ایران که اصلا محور اتصال آسیای میانه به آب‌های گرم به شمار میره، این تاریخچه، این پیشینه، این قدمت گردشگری دریاییمون رو میتونیم یک مروری داشته باشیم تا به امروز؟
من میتونم در واقع اینجا یک پرانتزی باز کنم و خواهش کنم که در واقع این مبحث گردشگری دریایی رو ما یه مقدار وسیع‌تر ببینیم. وقتی میگیم گردشگری دریایی، در واقع همون تصور و افقی که پیش روی ما باز میشه سفر در دریا هستش، یا در واقع اقامت در ساحل هستش، که اینم خودش در واقع سه پهنه رو در بر میگیره. یعنی گردشگری دریایی هم به فعالیت‌های گردشگری در دریا، هم فعالیت‌های گردشگری در ساحل، هم فرا ساحل در واقع اطلاق میشه. ولی اجازه بدین که من با توجه به ظرفیت‌هایی که در واقع کشور ما داره من اسم در واقع یک عنوان بزرگتر و وسیع‌تر رو روی اینو گردشگری بذارم، اون گردشگری آبی هستش. وقتی از گردشگری آبی صحبت می‌کنیم، علاوه بر گردشگری دریایی، ساحلی و فراساحلی، بحث در واقع استفاده از رودخانه‌ها، تالاب‌ها، در واقع سدها، اینها هم همه به میون میشه. کشیده میشه و شاملش میشه. و من فکر میکنم این دید رو ما داشته باشیم که ما هم در وزارت گردشگری دقیقا همین دید رو داریم و این تقسیم بندی رو داریم و در واقع با این مفهوم کلی از گردشگری آبی صحبت میکنیم، یعنی در واقع گردشگری دریایی که الان داریم صحبت میکنیم بخشی از یک کل به نام گردشگری آبی هستش. میشه. مسئله که اشاره کردین، ما به تاریخچه در واقع میخواییم بپردازیم.
پیش بریم.
بله. ببینیم، شما به درستی اشاره فرمودین. ما کشوری هستیم که در واقع از شمال و جنوب به نوعی خط ساحلی خیلی زیادی با دریا داریم و دو طرف ما رو دریا گرفته. از طرفی در خود داخل کشور هم ما در واقع انواع رودخانه ها، سدها، تالاب های مختلف رو داریم. بله. خب حالا خیلی بده که کشوری در واقع با این ظرفیت طبیعی و خدادادی کمتر تونسته در واقع اقتصاد خودش رو بر پایه دریا بنا بکنه و بهره برداریش از دریا در واقع خصوصا بحث گردشگری بسیار بسیار پایین هستش. ما کشوری هستیم که در واقع طبق گفته باستانشناسان و مورخین اولین ناوگان دریایی جهان رو داشتیم. و خب خیلی هم حتما این جمله رو شنیدید که ما کشوری هستیم که در واقع کنار دریا داریم زندگی میکنیم ولی پشت به دریا هستیم، رو به دریا نیستیم، یعنی همه فعالیت‌هامون در واقع پشت به دریاست. و حالا دلیلش چیه؟ این دلیل فرهنگی داره؟ آیا نمیدونم در حال چی باعث شد که ما از اون ناوگان دریایی اول در جهان حالا تبدیل بشیم به کشوری که در واقع پشت به دریا فعالیت میکنیم و کمترین میزان بهره برداری مسئولانه و پایدار رو از دریا داریم؟ چون همین در واقع تعطیلات آخر هفته که شما سر بزنید، حتی در همین حالت اضطراری کرونا هم که به سواحل شمال ایران سر بزنین، میبینین که بهره برداری از دریا داره میشه توسط مسافرین، ولی این بهره برداری به هیچ عنوان مسئولانه نیست و به هیچ عنوان توسعه پایدار اصولش رعایت نمیشه. و اثر پای گردشگر در دریا که من ترجیح میدم اسمشو گردشگر نذارم، بگم اثر رد پای مسافر در ساحل و در دریا تخریب و زباله هست متاسفانه. و این در واقع اصلا اون چیزی نیست که ما دنبالش هستیم به عنوان سیاستگزاران توسعه پایدار گردشگر،
اون چیزی که مد نظر هست. خانم دکتر رشدی، یک فاصله رو بگیریم، از اتاق فرمان برخواهیم گشت و ادامه برنامه فرصت نیلگون این هفته رو پی خواهیم گرفت. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه فرصت نیلگون این هفته. این بار با موضوع شاخصه‌های گردشگری دریایی، شناسایی زمینه‌های توسعه گردشگری دریایی تقدیمتون میشه. شما رو هم دعوت میکنم به همکاری و همراهی، مشارکت از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 درباره گردشگری دریایی. اگر نظر و پیشنهادی دارید، تجربه‌ای دارید و انتقادی دارید، میتونید از این طریق منعکس کنید و با فرصت نیلگون همراه باشید. همراه هستیم در این برنامه با خانم دکتر اجدری، مدیر کل دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. تعریفی از گردشگری گردشگری دریایی و تاریخچه و پیشینه گردشگری دریایی که اونطور که خانم دکتر اجدری اشاره داشتند گردشگری آبی بهتر هست اطلاق بشه داشتیم تا قبل از این فاصله موسیقایی. خانم دکتر، ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این حوزه رو اگر بخوایم از زبان شما بشنویم چگونه دسته‌بندی می‌کنید و تحلیل می‌کنید؟
جناب آقای مینایی، همونطور که شما تو بخش اول صحبتاتون اشاره فرمودید، ما در واقع 7 استان داریم که این استانها استانهای ساحلی ما نام گرفتن.
4 استان جنوبی، 3 استان شمالی.
3 استان شمالی. خب ببین، یعنی در واقع کنار دریا ما تمدن‌هایی رو داشتیم، آدم‌هایی رو داشتیم با فرهنگ‌های در واقع خیلی عمیق، خیلی در واقع قدیمی که اونجا زیست میکردن و هنوز هم به زیست خودشون دارن ادامه میدن. یعنی ما از نظر فرهنگی و لحاظ تاریخی یک پیشینه و یک سبقه بسیار غنی در کنار دریا داریم.
بله.
در واقع اینجا میخوام اشاره کنم به یکی از آثار ثبت شده در میراث سازمان جهانی یونسکو.
بله.
در سال 2011 دانش ساخت و دریانوردی با لنج سنتی خلیج فارس به نام ایران در لیست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شده. و شما حتما مستحضر هستین که لنج ها در واقع شناورهای سنتی و چوبی هستن که در سواحل خلیج فارس مورد استفاده در واقع ساحل نشینان قرار می گرفته، هم برای رفت و آمد هم برای کارهای تجاری خودشون با در واقع همسایگان خودشون. و از طرفی شرایط کنونی ایران، یعنی حالا چه به لحاظ در واقع اقتصادی مالی و چه به لحاظ در واقع تکنیکال، شاید استفاده از کروز، حالا به اون معنایی که وجود داره و ما حالا توی فیلم ها میبینیم، خیلی شاید الان میسر نباشه برای ما. و حتی من با چند متخصص در واقع دریایی که صحبت می‌کردم، بسیاری از سواحل ما شاید اصلا در واقع قابلیت پهلوگیری کروز هم نداشته باشن، یعنی از لحاظ در واقع فنی هم برخی از سواحل مشکل رو دارن و مناسب نباشن. ولی ما یک گنجی داریم تو مملکت خودمون به نام لنج‌های سنتی و چوبی. من دلم میخواد که در واقع شنونده ها چشماشون رو ببندن و خلیج فارس رو تصور کنن با یک عالمه در واقع لنج سنتی چوبی با بادبانهای زیبای قشنگ که دارن رفت آمد میکنن، لنگر انداختن، مثلا توش رستوران ساحلی هستش، لنگر انداختن توش فروشگاه سوغات و صنایع دستی هستش، لنگر انداختن توش مثلا یه گروه موسیقی داره موسیقی محلی جنوبی رو اجرا میکنه.
بله.
یا اینکه در واقع دارن شناور هستن روی آب و دارن از نقطه الف تا ب مسافران رو در واقع گردش میدن و این چقدر میتونه صحنه زیبایی رو توی خلیج فارس در واقع خلق کنه.
بسیار عالی. و تصوری که دادین، تخیلی که به شنونده های شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون دادین، خودش بهترین تبلیغات بود برای جذب شدن بیشتر به سمت گردشگری دریایی، گردشگری آبی، اونطور که شما بهش اشاره داشتین. اگر بخوایم سراغ ظرفیت ها و پتانسیل های حوزه گردشگری دریایی بریم، هم سوال بعدیمون هست که میخوام از زبون حضرت علی بشنویم، اما یک فاصله موسیقایی رو خواهیم گرفت، باز خواهیم گشت و پاسخ حضرت علی رو به این سوال میشنویم.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
پیش از این موسیقی سوالی رو از خانم دکتر اژدری پرسیدیم پیرامون ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های حوزه گردشگری دریایی که پاسخ شما رو در این لحظه می‌شنویم.
من جناب آقای مینایی میخوام یه نکته دیگه ای رو در رابطه با بخش قبلی صحبتام بهش اشاره کنم که دوست دارم این مغفول نمونه و از این فرصت استفاده کنم. ببینید الان در حال حاضر در خلیج فارس در واقع لنج های فایبرگلاس خیلی مرسوم هستن و ازشون استفاده میشه.
بله.
کارشناسان متخصص به ما میگن که این لنج‌ها در واقع لنج‌هایی هستن که خب توش از در واقع مواد شیمیایی استفاده میشه و اون مواد غذایی که ما میخوایم در واقع صادرات انجام بدیم مثل هندوانه و انواع میوه که به کشورهای دیگه صادر میکنیم